بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله اولا حکم ابوال بود و مسئله ثانیه بیع العذرات بود. در این مسئله مقتضای قواعد را که همون قاعده حرمت و بطلان معامله و عیان نجسه بود عرض کردیم و بعد گفتیم اینجا چون روایات خاصه ای داریم باید مقتضای روایات خاصه بررسی شود. در عذرات عرض کردیم که 4 روایت به طور خاص در موضوع عذرات وارد شده که قبل از اینکه جمع این روایات رو بررسی بکنیم با هر یک از این احادیث را به لحاظ سندی و دلالی مورد بررسی قرار بدیم. حدیث اول را بررسی کردیم سندن و دلالتن و حدیث دوم حدیث سماعت ابن مهران بود که از لحاظ سندی بررسی کردیم و جهت دوم در بحث دلالیش بود که یکی دو نکته عرض میکنیم و میریم برای حدیث سوم. در حدیث دوم اینطور بود که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال انی رجل ابی العذره فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع العذره. از آن سند گفتیم هر چقدر هم تلاش بکنیم نهایتا خیلی اطمینان به وثوق و صحت سند پیدا نمیشه، ولذا این دومی هم مثل اولی از لحاظ سند بی اشکال نیست. از آن دلالی یک بحث بود که این در اینجا این دو جمله‌ای که با هم مناقضند که حرامون بیعها و ثمنها بعد میفرماد لا بأس به بیع العذره، اینها جمع در روایت یا جمع در مرویه. در واقع در یک مجلس امام این دو مطلب رو فرمودند یا اینکه نه دو حدیثه که راوی سماعت ابن مهران آمده این دو رو در کنار هم قرار داده که اینجا هم بحث کردیم و عرض شود که روایت برامون احراز نشد و قرائن دو طرف حالت تکافؤ داره، اینطور که بشود به راحتی گفت این یک حدیث هست یا دو حدیثی است که در کلام راوی جمع شده، این خیلی روشن نشد. خب این یک بحث بود که ازش گذشتیم. بحث دیگری که در دلالت این حدیث هست این جمله سلام علیکم، جمله حرامون بیعها و ثمنهاست که این جمله دلالت بر چی میکنه. در این جمله خب دو چیز آمده، حرامون بیعها و ثمنها. ممکن است که گفته بشه که حرامون بیعها و ثمنها اشاره به هر دو حکم وضعی و تکلیفی داره، حرامون بیعها و ثمنها. علتش هم این است که واژه‌ای مثل واژه حرمت و منع دو جوره، یه وقتی هست که تعلق میگیره به افعال و گاهی تعلق به اعیان میگیره. در معاملات بعید نیست که این ظهور درست باشه که اگر کلمه حرمت و اینها تعلق به عرش و زجر و منع و اینها اگر تعلق به فعل بگیره ظهور در حکم تکلیفی داره و اگر تعلق به اعیان و چیزی غیر فعل بگیره ظهور در حکم وضعی داره. اگر این مقدمه را ما بپذیریم اون وقت حرامون بیعها و ثمنها اینطوره که حرامون بیعها تعلق به فعل گرفته بیع و به معنای مصدری ممکنه مقصود باشه، وقتی که تعلق به فعل بیع به معنای مصدری بگیره معناش حرمت تکلیفی است، و ثمنها تعلق به اون مالی گرفته که در مقابل این اخذ میشه، اون ظهور در حکم وضعی داره. اگر ما بگوییم که اون مقدمه رو بپذیریم که بعید نیست اون مقدمه و بی را هم به معنای اسم به معنای مصدری بگیریم، فعل بگیریم، اون وقت حرامون بیعها ظهور در حرمت تکلیفی پیدا میکنه و حرامون سمنها ظهور در هر شبت که ممکنه بگیم مثلا خب وضعی پیدا میکنه. اما اگر بی را به معنای اسم مصدری بگیریم، حاصل فعل بگیریم، اون وقت حرامون بیعها حاصل اون فعل در واقع اون معامله است که یک ظرف تقرری داره غیر از فعل، عنوان معامله است که یک امر در واقع حاصل فعله. اون وقت ممکنه بگیم که مثلا دیگه اینجا نیست که ظهور مشخص و متعینی در حکم تکلیفی داشته باشه. این یک نکته است که ممکنه اینجا مطرح بشه، گرچه احتمال هم دارد که کسی بگوید مثل همون جمله بالا، سمن العذرت صحتون، وقتی که امام میفرما سمن العذرت من الصحت یا سمن العذرت صحتون، شامل هر دو میشه. اونجور هم متلقی کردیم، گفتیم حتی اگر این بگیم تعلق به فعل هم نگرفته و حرمت آمده روی سمن، روی خود معامله، ظهورش بگیم هر دوه، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعیه. این ادعا هم وجود داره و بعید هم نیست که اینطور گفته بشه که حتی اگر اینجا حرام سمنها هم داشت، مقصود اینه که معامله هم حرام تکلیفن و هم باطل وضعن، این هم این احتمال وجود داره. بنابراین در هم سمن العذرت صحتون هم در حرام بیعها و ثمنها عرض شود که ممکن است ما بگیم که اینا حکم تکلیفی و وضعی را هر دو میگیره، هم میگه حرام است از نظر تکلیفی و عقاب داره و هم این که معامله باطله. این برداشتی است که خب غالبا این رو برداشت رو قبول دارن و
شما اونجا قائل میشدید به اینکه این حرمت ثمن دلالت بر اون قسمت بعد باطل شدن معامله داره، اصلا رفتی به حرمت تکلیفی.
بله بله بله، اینجا هم حالا بله اونا اینو تعمیم دادن ادعی، ما حالا به ما همین عرضی که میخوام داشته باشیم اونجا هم گفتیم. به نظر میاد که در جایی که بفرماد که سمن از ما همین جاست دیگه، اون روایتی که فرماد سمن العذرت صحتون، توجه کردید، و روایتی هم که بگه حرامون سمنوها، به نظر میاد که اینها حرمت تعلق گرفته به عرض شود که معنای این بطلانه و حکم تکلیفی مترتبه بر بطلانه، و اما اینکه حکم تکلیفی مستقل از بطلان را بخواد بگیره، این برای ما محرز نیست. ظاهرش اینه که درست، حتی اگر اون جمله و این جمله که میگه حرامون سمنها یا سمن العذرت صحتون، حتی اگر بگیم درش یک وضعی هم تکلیفی هم هست، این تکلیفی متوقفه بر بطلانه، مترتبه بر بطلانه، نه تکلیفی مستقل این حکمه. این بعید نیست و حضرت امام هم در مقام جمع این روایات را حمله بر حکم وضعی کردند. در مقام جمع ما عرضمون اینه که قبل از این که به جمع و تنافی و تعارض هم برسه، بعید نیست که سمن العذرت صحتون در روایت اول که میگه اون پولی که میگیره حرامه، و اینجام که میگه حرامون سمنوها، حالا بیعها جدا، حرامون سمنوها، میگه بعید نیست که بگیم این حرمت نفس انشاء را نمیخواد بگه، بلکه میخواد بفرماد معامله چون باطل است، تصرف در اون سمن حرامه، که این حرمت بعد البطلانه، نه حرمت قبل البطلان، حرمت تکلیفی بعد البطلان و المترتب علی البطلانه، نه حرمت تکلیفی جدا و مستقل روی انشاء معامله. اون محرز نیست و به نظر میاد که ظهور عرفی وقتی میگه سمن این امر حرامه و نمیتونی، حرامه حتی اگه بگیم تکلیفی مقصودشه، نمیتونی تصرف درش بکنی، این مشعره و به دلالت التزامی فقط همین اندازه رو اثبات میکنه که معامله باطل بود. وقتی که معامله شما با این عین باطل بود، تصرف شما در این عین و تصرف او در سمن حرامه. اکل مال به باطله، چون معامله باطله، معامله که باطله تصرف در او حرامه. و اما اینکه چیزی فراتر از این جمله در بیاد که عرض شود که بخواد بگه که اصل این انشاء اصلا حرمت تکلیفی داره، قبل از این که اصلا معامله بیایم سراغ صحت و بطلان معامله، این محرز نیست و شکش هم کافی است برای اینکه بگیم این ظهور اونجوری نداره، چون نیست. بنابراین به نظر میاد که این نکته در جمله هم روایت اولا هم روایت ثانیه نکته درستی باشه و قطعی نمیگیم که این حکم تکلیفی مستقل قبل البطران رو نمیگیره، ولی احراز این ظهور برای ما دشواره. و اون چی که متیقن از این جمله ها هست، سمن العذرت صحتون و حرامون سمنها، اونی که متیقن اینه که حرمت رو آورده روی اون تصرف در اون اعیان، که اون تصرف بعد از فرض بطلان معامله است. یعنی مدلول مطابقی اینها حرمت تصرف، حرمت تکلیفی تصرفه و بالملازمه دلالت میکنه بر بطلان. این محدود اینه. اما اینکه فراتر از این در این جمله دلالتی وجود داشته باشه بر حرمت تکلیفی نفس انشاء، مثل اینکه در میگه حرام معامله عند اذان یوم الجمعه، یا حرام مثلا معامله و انشاء در باب خمر، این نه، این به نظر میاد از این لااقل شک داریم و نمیتونیم اینو احراز بکنیم، چون اینجا سه تا حکم وجود داره دیگه، دو تا تکلیفی یک وضعی. یک حکم تکلیف متصور اینه، یه حکم تکلیف اینه که بگیم اصل این صیغه خواندن جدی و انشاء معامله حرام تکلیفن و عقاب داره، مثل معامله اذان یوم الجمعه یا مثل معامله بر خمر. دوم این که این معامله باطل است، اصلا نقل و انتقالی حاصل نمیشه. و سوم این که حالا که باطل شد، تصرف در ثمن و مثمن اکل مال باطله و حرامه، یعنی عقاب داره، بی خود نمیشه تو مال مردم تصرف، غصب و حرام تکلیفی است. که دو حرمت داریم، یکی قبل البطلانه، یکی بعد البطلانه، و یکی حکم بطلان داریم. که این دو حکم دوم و سوم همیشه ملازمن، اینا از وقت از هم جدا نمیشن. بطلان با حرمت تصرف همیشه همراه هستن. اما اون حرمت تکلیفی روی معامله، قبلا میگفتیم این بین او و حرمت بطلان، بین اون اولی و دومی، این نقص من وجهه. خب ما اون عرضی که داریم این است که اون چه که این روایت مستقیم میشه ازش استظهار کرد و متیقن از این دو جمله است، سمن العذرت صوتون و حرامون سمن هاست، حرمت تکلیفی مترتبه بر بطلانه. و چون اون حرمت تکلیفی ملازمه با بطلانه، بطلان هم از این استفاده میشه. اما این که عرض شود که دلالت این بکنه بر حرمت تکلیفی اصل انشاء معامله، این خیلی ما ظهور رو برامون محرز نیست. و حضرت امام هم همین رو میفرمان، البته بعد در مقام جمع میفرمان، ما فکر میکنیم اینه قبل از اینکه به اونجا برسه، برد و زور این روایت و دلالت بیش از این نیست. این یک مطلبه که قبلا هم در جای دیگه عرض کرده بودیم، به قول ایشون در همون اذا حرم شیئا حرم ثمنها آورده بودیم، که اونجا هم اذا حرم شیئا حرم ثمنها میگفتیم حرم ثمنها دیگه همون حرمت تصرف در معامله‌ای که باطله. و اما اینکه اصل این که در صدد معامله بر بیاد انشاء معامله بکنه عقاب داره، اونو از شاد که میگفتیم ازش استفاده نمیشه، اینم بیش از اون نمیتونیم ازش استفاده بکنیم.
ببخشید، اینکه برای
اصلا تعقلو فهمیده میشه،
چه نیازی
بود برای بیاد؟ نه فهمیده نمیشه.
وقتی باطل شد خب لا تعقلو،
نه ما بطلانش از جایی نمیدونیم.
ما ادامون اینه که به هر حال نه داره، اگه نه داشته باشه بگیم
نه، نه چیزی غیر از این نداره. ما اصلا از همین میخوایم اونو استفاده بکنیم.
اگه بگیم نه تکلیفیه،
در عذر وجه بطلان معامله با فضولات و عذرات، یکی قاعده کلی است که عیان نجس است، که ما گفتیم از قاعده کلی مطلقی پیدا نشد که بگیم که باطل هر بیع عیان نجس است. اون تابع منافع، که اینجا متوان منافع داره، به خصوص در دنیای امروز و دنیای قدیم هم همینطور بود. ولی زو قاعده کلی که بطلان رو نمیرسونه. وجه دیگرش اینه که ببینیم در مورد نهی داریم یا نداریم. اون همین دلیل همینه دیگه، چیزی ما در نداریم جز همین روایات. این روایات میگیم یه حرمت تکلیفی بعد البطلان را میگه که ملازمه با بطلانه. مثلا بطلان ما از همین میفهمیم، چیزی اصلا جز غیره نداریم. که البته بعد اون وقت اگر این روایات درست بشه، اون وقت سوال میشه که خب طبق قاعده که باطل نبود، چون منافع داره، چطور روایت داره معنی میکنه. مثلا همین داریم اجرا، دلیل دیگری جز اون عام و همین دو سه روایت نداریم بر بطلان. پس میگیم اینا میتونه دلالت بر بطلان بکنه. بله، ولی این حرمت تکلیفیه بعد البطلانه. در اذا حرم شیئا حرم ثمنها میگفتیم ابی نداره. حرم ثمنها که میگه یعنی حرام تصرف در او. این همین شایده ما میگیم که این ثمنل میگه ثمن سهته، ثمن سهت باشه که همیشه تعلق حرمت به عین خارجی به لحاظ تعلق فعل منه به او. تو میگه این حرام است، یعنی تصرف تو در او حرامه. و این بیش از این نمیرسن که اون تصرف رو داره میگه. این اون چه که اظهر از تعلق حرمت به ثمن، ملاحظه و عنایت و علاقه تعلق فعل تصرف در او، نه اون فعلی که بیاد اصلا معامله بخونه، انشاء بخونه. اون به ذهن نمیاد، اونی که اولا به ذهن میاد اینه. فراتر از این یک قرینه و شاهد قوی میخواد و تردید اینجا کافیه. اونی که متیقن از اونه همینه، بیش از این نیست. و لذا ما میگیم قبل از این که به جمع برسیم، که حضرت امام در مقام جمع اینا رو حمله بر وضعی کردن و دیگران هم خیلی این نکته رو بعید شمردن، سای خویی و نمیدونم بعضی دیگه اینو خیلی بعید شمردن، به نظر من نه تنها این نکته بعید نیست که حضرت امام فرمودن، بلکه در مقام جمع هم لازم نیست این برسه. قبل از اون اصلا ظهور این بیش از این نیست. ما نمیگیم ظهورش فقط این است، میگیم این ظهور رو داره و بیش از این محل تردیده و همین کافیست دیگه. که بله، اون جمله‌ای که این دو، پس دو روایت اولا و ثانیه، یعنی تعبیر ثمن العدرت سهتون و حرام ثمنها، این ما ندعی به این که لا ظهور له برای این دو در اکثر از اون حرمت مترتب بر بطلان. این دلالت میکنه بر بطلان بالملازمه و بالمطابقه هم دلالت بر حرمت تصرف در ثمن و مسمن میکنه. و اما حرمت معامله اصل انشای صیغه و عقد، این چیزی ازش استفاده نمیشه. این دو جمله. بله، اون جمله‌ای که فرموده حرام بیعها، اون بعید نیست که ظهور در حرمت تکلیفی داشته باشه. حرام بیعها، اون بعید نیست ظهور در حرمت تکلیفی داشته باشه. و همونطور که عرض کردم تعلق به اون فعل گرفته و ظاهرش اینه که خود بیع، نه اونی که مترتب بر بیع باطل میشه، نه خود بیع حرامه. ولذاست که ما این که امام در یک سو میفرمان که اینا دلالت در مقام جمع میفرمان، ولی نهایت هم میفرمان این جمله های منع دال بر حرمت وضعیه است فقط، و دیگران میگن نه اینا همین جمله ها رو هم میکنن بر حرمت تکلیفی، به نظر میاد که ما باید بین این دو جمله فرق بذاریم. جمله ثمن العدرت سهتون و جمله حرام ثمنها در روایت اول و دوم، اینا ظهور داره در همه حکم وضعی و تکلیفی متوقف و مترتب بر اون. و ادعای دوم اینه که اون جمله دیگری که فقط در روایت دومه، در روایت اول نیست، که حرامون بیعها، حرمت تعلق بیع گرفته، اون ظهور در حرمت وضعی تکلیفیه اصل انشای معامله داره. مثل اینکه در خمر آمده یا اذان بیع اند اذان یوم الجمعه آمده که اصل این که اصلا ول کنه و بره صیغه عقد بخونه و انشای معامله بکنه حرمت داره. اینم عرض شد که یک بحث دیگری در دلالت این. و عرض شد که بله، نکته دیگری هم در دلالت این روایت دوم کلمه حرامونه، که بعضی گفتن که این کلمه، یعنی حالا گفتن یا نگفتن، ممکنه کسی احتمال بده که این حرامونم چی هست، صراحت در حرمت تکلیفی داره و نمیشه حمله بر کراهتش کرد. اینم جوابش اینه که نه، همونطور که کلمه صحت گفتیم که با اینکه ظهور کلمه صحت در حرمته، اما در این حال در مواردی هم در کراهت به کار رفته. کلمه حرامون هم همینطوره، ما کاربردش هم در حرمت داریم هم در کراهت داریم. البته هم کلمه صحت هم کلمه حرامون اگر قرینه‌ای بر خلاف نباشد حمله بر همون حرمت میشه، ولی اینطور نیست که تا به حمله بر کراهت به طور کلی نداشته باشه. چرا؟ اگر قرینه واضحه‌ای بر نفی حرمت آمد، حرامون حمله بر کراهتش مانعی نداره. به عبارت دیگه دلالت حرامون و صحتون بر حرمت دلالت به صراحه نیست که اصلا قابل حمله بر خلاف نباشه، بلکه دلالت به ظهوره و این دلالت به ظهور اگر قرینه بر خلاف نباشه اینا حمله بر این ظهور میشه، اما اگر قرینه خلاف باشه و قرینه و دلالت ازهری در مقابلش باشه این ظاهر را هم میکنیم بر کراهت. این هم امکانش هست. این هم از شود که جمله دیگری که اینجا هست، یک نکته راجع به لاس بحث و ویل ازله هست که چون در روایت بعدم هست اونجا عرض میکنیم. این هم نکات دیگر سندی و دلالی که در حدیث دوم بود. پس در هر یک از این دو حدیث بحث سندی داشتیم، در بحث دلالی هم نکاتی را مطرح کردیم. میام سراغ حدیث سوم در این باب. باید ببینیم اون وقت تو این روایت چرا لا بحث به العذره که جمله بعدی است این دلالت داره، که حالا اونو عرض میکنیم. عرض شود که بله خب این نکته رو همینجا میگیم چون با بعدی هم مشترکه دیگه. ببینید جمله لا بعث به بیع العذره، لا بعث به بیع العذره، این ظهور در این داره که نفی حرمت میکنه. اصولا تعابیری از قبیل لا بعث ظهور اولیه اون در نفی حرمته و خیلی جاها با کراهت هم جمع میشه، گرچه گاهی ممکنه به قرائنی ظهور در نفی کراهت هم پیدا بکنه، اما ظهور قطعی و متیقن و اولیه جمله لا بعث به العذره که جمله خبریه است که در مقام انشاء هست نفی حرمته. بعث همون حرمته و منع و زجره و نفی زجر میکنه، نفی بعث میکنه. این ظهورش در اینه که داره حرمت تکلیفی را از بیع برمیداره، لا بعث بیع العذره حرمت تکلیفی رو برمیداره. و بالملازمه هم البته معمولا میگن که حرمت تکلیفی که برمیداره یک دلالت بله در مفهوم این لا بعث بیع العذره در حقیقت دو نظریه وجود داره، توجه کردید، یا به عبارت دیگه سه احتمال در معنای لا بعث بیع العذره وجود داره که این جمله که داریم میگیم عملا بحث دلالی روایت بعدی هم رو داریم عرض میکنیم دیگه، چون روایت بعدی هم یه جمله داره که لا بعث بیع العذره. این جمله سه نوع میشود معنا کرد، سه احتمال در بابش هست. یکی این که بگیم لا بعث به بیع العذره فقط یک حکم تکلیفی در مورد خود انشاء معامله را میگه و نفی میکند حرمت را و بر میداره حرمت را از اصل انشاء معامله و بیع. این بیع حرام نیست، این انشاء و انشاء این معامله حرام نیست، و میگیم دیگه این فقط همین حکم رو میگه دیگه، بیش از این هیچی نداره. احتمال دوم این است که این بالمطابقه میگوید که لا بس نفی حرمت تکلیفی از روی انشاء میکنه، همون حرمت اولیه حکمی که قبل از بطلانه، و به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر نفی بطلان، هم نفی حرمت رو میکنه هم نفی بطلان و حکم وضعی میکنه. میگه این حرام نیست، مؤاخذه‌ای بر این که شما انشاء بکنید معامله را نیست و ندارد، مثل این برخلاف مثلا بیع عند الاذان، اینا این مانعی نداره، حرمتی روی معامله نیست. و عرض شود که و معامله باطل هم نیست. معامله باطل هم نیست. توجه کردید؟ هم حرمت رو برمی‌داره هم بطلان را. یه معامله باطل هم نیست. اینم احتمال دومه در این. و احتمال سومم ممکنه کسی بگه که نه، این فقط حکم بطلان، نفی بطلان میکنه، لا بأس بین عذره کار به حکم تکلیفی نداره، بلکه میاد میگه که لا بأس این کنایه است، کنایه است از اینکه این معامله نافذه، معامله باطل نیست. این رو اصلا جمله رو کنایه میگیره از اینکه معامله باطل نیست. این سه احتمالیه که در این وجود داره. در حقیقت احتمال اول و سوم میگه این یک حکم را میرسونه، مثلا احتمال اول میگه فقط نفی حکم تکلیفی میکنه، احتمال سوم میگه نفی حکم وضعی میکنه، بطلان میکنه، میگه بطلان نیست، یعنی نافذه، درسته. احتمال دوم جمع بین این دو تاست که لا بأس به بیع العذره، عرض شود که نظیر این جمله در خیلی جای دیگه هم داریم که لا بأس به فلان معامله، به فلان اجاره، به فلان بیع، بگیم دلالت بر هر دو حکم میکنه، یعنی میگه که حرمت نیست، عقابی نداره این معامله و معامله نافذم هست. این سه احتمالیه که در این جمله هست. اینجا میگه که بله ملازم، حالا این رو توضیح، احتمال دوم اینه که نمیگیم که ملازمه هست بین این دوتا در مقام، یعنی قابل تفکیک نیست، ولی این جمله در محاورات عرفی هر دو معنا را افاده میکنه، ولی ملازمه را نمیگیم، چون اگه ملازمه بود که دیگه اصلا این بحثا نداشت. از این طرف ملازمه نیست، درسته، یعنی وقتی که بیاد به که به عبارت دیگه، حالا فرق این احتمال اول و سوم اینه که اگر بیاد این نفی بکنه معامله، حرمت روی معامله را، این ملازمه نداره با اینکه باطل نباشه. ممکنه بگه این انشاءش حرام نیست، معامله به قصد جدی انشاء بکنه حرام نیست ولی باطله، خب از این قبیل زیاده. ولی اگر اون حکم سوم رو برسونه، یعنی مستقیم بیاد بگه که بطلان را من نفی میکنم، بطلان نداره، اون طبعا ملازمه داره با اینکه جایزه، از اون طرف ملازمه هست، چون اگه معامله باطل نبود، نه ببخشید، نه از اون طرف هم نیست، نه اون طرف هم نیست، نه نه اشتباه شد، نه اون طرف هم نیست، یعنی اگر حکم بیاد بگه که این معامله ارشاد حرمتی رو این نیست، ممکنه حرمت تکلیفی روی انشاء نباشه ولی معامله باطل باشه، داریم چون بین اینا من وجهه. همونطور که احتمال سوم اگر بیاد بگه که این بطلان اینجا نیست، و بطلان نیست معناش این نیست که اصل معامله هم حرام نیست، بیع عند اذان یوم الجمعه باطل نیست ولی عذاب میبره به خاطر اینکه مثلا نماز جمعه رو ترک کرده و رفته سراغ معاملات، ولی زمان احتمال اول دوم دو احتمال مستقله و احتمال دوم یاد این دوتا رو جمع میکنه، میگه ولی اون که اینا با هم ملازمه ای ندارن، ولی عرفن این جمله وقتی میگه لا بأسه به بیع العذره و القاء بر ذهن عرفی میشه، ذهن عرفی برداشتش اینه که من وقتی که معامله رو انجام بدم طبق این روایت نه گناهی مرتکب شدم و نه اینکه باطل معامله کار درستیه. این احتمال دومه.
اکثر موارد اینه که بینشون ملازمه هست
یا آره، ببین ملازمه 100 درصدی نیست، یک نوع یه تلازم اکثری است، غالبا این دوتا از اون طرف ملازمه است، غالبا از اون طرف ملازمه است، از طرف حرمت تکلیفی ملازمه است، اگه حرمت آمد ذهن عرفی اینه که یعنی باطلم هست، اگر گفت نیست یادش اینه که صحیحه، ولذا چون یک تلازم غالبی رو این قصه، یعنی ما احتمال دوم رو تقویت میکنیم، دلیلش هم اینه، ما میگیم احتمال دوم این روایت دو تا حکم رو افاده میکنه، یا به عبارت دیگه هر سه حکم رو افاده میکنه. اولا میگه این معامله باطل، شما انشاءتون حرام نیست، مثل معامله عند اذان یوم الجمعه نیست که عقاب داشته باشه، و ثانیا به تلازم عرفی، نه تلازم قطعی عقلی همیشگی، به تلازم ارتکازی عرفی میگه که این معامله باطل نیست، و به تبع اینها میگه تصرف در سمن هم حرام نیست، چون وقتی باطن نبود تصرف در سمن هم حرام نیست. اون سومی دیگه به استلزامات اونو میگه. اونی که اینجا میشود تقویتش کرد اینه که لابعث بین عذره، احتمال دومه. علتش هم این است که ارشاد که لابعث ظهور اولیش در یه نوع نفی حرمت که هست، این نمیشه. بعث اصولا یعنی عقاب و عذاب و ابتلا و اینها، معناش اینه. و برداشتن این عقاب و عذاب معناش اینه که فعل شما اشکالی نداره. پس چون بعث معناش همون از ظهور در عذاب و عقاب داره، برداشتن او یعنی اینکه یه عقاب و عذابی وجود نداره. این اولا. ثانیا اینه که گرچه معامله حرمت تکلیفی با بطلان وضعی از هم قابل تفکیکه، ولی این تفکیکش دلیل خاص میخواد. اگر شارع بیاد معامله ای را بهش برش عقاب مترتب بکنه، بسته به بیل عذره هم میشه بر این که هر جایی که لابسته به یک معامله ای تعلق بگیره، معناش اینه که عقابی نداره انشای شما و معامله معامله فاسده ای نیست، باطل نیست و صحیحه. هر شاید که این به نظر میاد که در این جمله ما باید بگیم که نفی حرمت تکلیفی و وضعی میکنه. این احتمال اقواس در بین احتمالات غالبا هم در ذهنشون، حالا ولو به این شکل هم تر نباشه، ذهن فقها هم غالبا هم یک چنین برداشتی وجود داره. خب عرض شود که پس این هم نکته دیگری که حالا ما زیل روایت دوم ادامه اون قرار دادیم، ولی عملا بحث دلالی روایت سوم را در بر میگیره. نه، در مقام تقابل چرا ممکنه، حالا اینو بحث میکنیم، ولی قبل از اون میخوام بگیم لولا تقابل و تعارض، معنای جمله اینه. حالا روی ورز تعارض عرض میکنیم وجوهی که هست. خب روایت سوم هم اینطوره که و به اسناده عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن محمد ابن مضارب یا مضارب عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن لا بأس به بیع العذره. روایت اول و سوم دقیقا نقطه مقابل همن. اون میگه سمن العذرت سهتون، این میفرماد لا بأسه به العذره. روایت دوم خب دو جمله هر دو درش بود، حرامون به آ و ثمنها، بعدم و قال لا بأسه به العذره. این روایت سوم هم اعتباری نداره. علتش این است که حالا چند جاش جای بحثه، از جمله خود محمد ابن مضاربه که در آخر سلسله قرار گرفته و از امام نقل میکنه. این محمد ابن مضارب وجه توثیقی براش وارد نشده جز اینکه او را در رجال کامل زیارات آمده، و رجال کامل زیارات هم که مکرر گفتیم که مورد قبول نیست به طور مطلق که این نوع موارد رو در بر بگیره، و کسانی هم مثل آقای خویی که میداندار این بحث توصیق عام رجال کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم بودن در دوره معاصر، خود ایشان هم در اواخر عمرشون از این قاعده برگشتند، ولذا این حدیث وجهی برای توصیق محمد مضارب در سند ایشون این روایت نیست جز توصیق کامل زیارات که اونم قد عرض شود که مرر کلام فی، و بارها اینجا بحث کردیم که حداقل اون اطلاقی که ادعا شده در اون درست نیست. از شد که این هم یک روایته. روایت چهارمی هم هست که در اینجا نیست، در مستدرک وسائل، در وسائل نیست، روایتیست که از دعایم الاسلام آمده و اونم سند نداره، سند نداره. و سوال از امام هم که میشه، جواب امام اینه که بس از بیع عذره که سوال میشه، امام فرمود که یه میتتون، سوال از بیعش میشه، حضرت میفرماد یه میتتون، که یه میتتون از شبات که اینجوری تفسیر شده که یعنی این به اصطلاح به نحو حکومت تعبدن گفته میشه حکم میته داره، و چون معامله با میته حرام است پس اونم حرام است و درست نیست. اونم این روایته که اون روایت هم در وسائل نیومده، در مستدرک آمده و ببخشید در مستدرک هم نیامده، اون در خود دعایم الاسلامه، در مستدرک چیز دیگه داره. اینم که روایتیست که هم سندش اصلا مقطوع است و چیز نداره در دعایم الاسلامه، و آدرس دعایم الاسلامش در مصباح آیه خویی و همینطور انوار الفقهاء آمده. کجای دعایم الاسلامه اونجا آمده، من الان آدرس دقیق دعایم رو ننوشتم. این چهار روایته. یک روایت پنجمی هم هست که در مستدرک وسائله که آدرسش باز در مصباح آمده، و اون روایت پنجم همون بخشی از توحید مفضله. توحید مفضل در سندش بحثه که بی اشکال هم نیست، نمیشه خیلی راحت اون رو توصیف کرد، ولی در هر حال در توحید مفضلی وقتی فرصت بشه راجع به سندش مفصل بحث میکنیم. نمیشه نهایتا سندش رو توصیف کرد. در اونجا یکی از نکاتی که امام میفرماد این است که اگر مردم میدانستند، جالبه که در اون زمان اینجوری گفته شده که میدانستند که چه منافعی در فضولات و عذرات و ابوان هست، اون را به اغلى الاثمان خرید و فروش میکردن. اون زمان اینطور گفته شده که خب حالا با چیز علمی اونها نشوندنده اینه که خب با تغییرات شیمیایی همه اینا قابل استفاده میشد، انواع بهره برداری ها میشه ازش انجام داد، همونطور که جلسه قبل عرض کردم که خب هم قدیم از ناحیه گاز این فضولات منافعی داشته هم برای کشاورزی، و در دنیای امروز هم که با این سیستم های فاضلاب و عرض شود که مسائل مختلف خیلی میشه ازش استفاده کرد و حتی میتونه استحالش بکنه، برگردونه به حالتهای طبیعی که اصلا پاک و حلال و طیبه دیگه. این خب اونجا یه جمله اینجوری داره که اگر میدانستن چه خواصی در این هاست با اوها و شروها، مثلا یه همچین تعبیریست دقیقا نمیدونم یادم نیست، به اغلى الاثمان، که اونم حالا سند معتبری نداره و عرض شود که خب اگر داشت اونم دلالت میکرد بر این که احتمالاً میشد دلالت بکنه بر این که میشود با اون معامله کرد، گرچه خب معامله تابع منافع عقلایی است که در یه زمانی باشه، و امام اونجا نمیخوام بگن که الان این منافع داره و میشه معامله کرد. اگر میدانستن اون وقت منافع عقلایی پیدا میشد و معامله میشه کرد. بلازه اون روایت توحید مفضل سندش ضعیفه، دلالتی هم نداره بر اینکه به طور کلی حلال معامله با او. حضرت فرمود اگر میدونستن و به اون توجه میکردن اون وقت مثلا میشه. خب اون دو روایت خیلی دیگه ضعیفه. این عمده این سه روایتی است که در اینجا آمده. عرض شد که بله، حالا ما ببینیم که این روایات به خصوص حالا اولی و سومی، دومی حالا بحث‌های خاص خودش مجدداً داره که عرض می‌کنیم. فعلا ما اینجا در واقع میتونیم بگیم دو تعبیر در نقطه مقابل هم قرار گرفت که سمن العذرت سهتون لا بعث به بیع العذره، روایت اول و سوم، این دو تعبیر مقابل هم شد. اگر اون جمله اول سمن العذرت سهتون بود، توجه کردید یک مثلا مضمونی داشت، این لا بعث به بیع العذره ظهور از شود که حالا این دوتا تعبیر مقابل همن، به نحوی اون دو تعبیری هم که در روایت دوم با هم بود اونا هم همین وضع را داره و یک تعارضی بین اینها برقرار میشه. توضیح این تعارض ابتداعا این است که اگر ما آمدیم گفتیم که سمن العذرت سهتون هم حکم تکلیفی را میرساند و هم حکم وضعی را، هم میگه اصل معامله انشاءش حرامه و هم باطله، لا بعث به بیع العذره هم گفتیم هر دو حکم را میرسونه، اگر این نظریه را بپذیریم در دو طرف خب تعارض دیگه خیلی جدی میشه، برای اینکه اون حکم روایت اول دو تا حکم را افاده میکنه، هم میگه که حرام تکلیفیست اصل این معامله مثل معامله این دعزان یوم جمعه، و هم میگه باطله، دو تا حکم رو میرسونه اون. و این روایت سوم که میگه لا بعث به العذره، اینم باز میگیم که دو تا حکم رو میرسونه، هم میگه حرمت تکلیفی نداره هم بطلان وضعی نداره. خب ببینیم اینا کاملا روبروی هم قرار میگیرن، شاخ به شاخ میشن در هر دو حکم. اون میگه هر حرمت تکلیفی و وضعی، این میگه لا بحثه، میگه نه وضع تکلیفی نه وضعی، کاملا اینا با هم تعارض پیدا میکنن در هر دو حکم. عرض شود که خیلی ها اینجور تلقی دارن، خب تعارض تمام عیار اینجا پیدا میشه. اما اگر احتمالات دیگه بگیم، بیان بگیم که سمع این یک احتماله که در تعارض در هر دو حکم میشه. احتمال دوم در مقایسه این دو روایت، در واقع الان میخوام اینجوری بگیم در مقایسه این دو دست روایات چند فرض و احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که اون دوتا روایت اول دوتا حکم رو بگه، حرمت تکلیفی و وضعی، و روایت سوم دو حکم بگه، نفی حرمت وضعی و تکلیفی. خب اینجا در این احتمال تعارض کامل بین این دوتا در دو حکمه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که روایت اول را بگیم که عرض که فقط همون نفی فقط دلالت بر بطلان میکنه و حرمت بعد البطلان، نه دلالت بر اون حرمت اصلی روی معامله. روایت اول را این بگیم. و در لا بحث به بیع العذره هم روایت سوم و طایفه بعدی بگیم که فقط عرض شود که حرمت تکلیفی را برمی داره. اگر این بگیم اون وقت اصلا اینا دیگه تعارضی ندارن، توجه کردید؟ اصلا تعارضی ندارن، برای اینکه اولی که میگه ثمن العذرت صوتون میگه که چی؟ میگه که عرض شود که حرمت تکلیف بطلان اینجا هست، کار به حرمت نداره. اون طایفه بعدی هم که میگه اشکالی نداره، میخواد بگه که معامله با او حرمت تکلیفی نداره اما بطلان ممکنه داشته باشه. توجه کردید؟ اگر هم ظهور اینا رو اینجوری چه بکنیم، اینجا اصلا دیگه تعارض نیست. اینم احتمال دومه که دیگه اصلا تعارضی نیست. احتمال سوم همون است که ما پذیرفتیم و اون اینه که اولی رو بگیم فقط حرمت وضعی را میرساند و اون تعبیر لا بحث به العذره نفی وضعی و تکلیفی هر دو میکنه. اگر این بگیم اون وقت تعارض پیدا میشه، نه در هر دو حکم، فقط در همون چی؟ وضعی. چون اولی میگه باطله، سومی میگه، روایت سوم میگه که نه حرامه نه باطله. خب در نه حرامشه اون اولی و سومی تعارض نمیکنن، ولی تو بطلان تعارض میکنن. ولی از این مقایسه روایت اول و سومه. در مقایسه اگر ما روایت دوم رو به میان بیاریم، اون وقت همون فرض اولی درست میشه، برای اینکه در روایت دوم حرامون هم داشت به حرمت تکلیفی رو میرسونه. در هر حال روایت اول و دوم با اون ذیل روایت دوم و خود روایت سوم به نظر میاد که تعارض داره، یا تعارض در هر دو حکمه اگر اون حرامان هم رو وارد محاسبه بکنیم، یا ثمن العذرت بگیم دلالت بر حرمت تکلیفی هم میکنه، یا لااقل در همه حرمت تک وضعی اینا تعارض داره. این محدوده و محور تعارضی است که در اینجا وجود داره. حالا ما عرض شود که وجوهی که راه وقتی که تعارض پیدا شد، حالا یا در دو تا حکم یا لااقل در یک حکم تعارضه، پس بین این روایات یک تعارضی لااقل در حرمت در بطلان هست، حرمت وضعی هست، ولی بنابر بعضی احتمالات در حرمت تکلیفی هم تعارضه. خب قاعده تعارض را همونطور که بارها عرض کردیم اینه، ما هرگاه دو روایت در دلالت عرفیه اولیشون تعارض پیدا کردن، چند مرحله را به طور مترتب باید طی بکنیم. این رو بارها اینجا سالهای قبل توضیح دادیم، این همون شیرش که اصول به ما میگه. وقتی که دو طایفه متعارض پیدا شد، بعد از اینکه این تعارض استقرار پیدا کرد، این به تعبیر مرحوم شیصد میفهمم تعارض دو قسمه، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. تعارض غیر مستقر و غیر ثابت و پایدار تعارضی است که تا اولی که آدم روایت رو میبینه ببینه اینا جور نیست، دقت که میکنه اینا قرائنی داره که اینا دیگه اصلا با هم ناسازگاری ندارن، این دیگه اصلا تعارض نیست، اون تعارض بدویست و غیر مستقله. اما تعارض مستقل اینه که نه، وقتی که دلالت ها رو میبینیم رو قواعد اولیه میریم، میبینیم این دلالتش اینه که حرام باطله، این دلالتش اینه که باطل نیست، که حداقل این نوع تعارض اینجا مستقر بود، این میشه تعارض مستقر. این تعارض مستقر در اینجا مصداق داره لااقل در حرمت وضعی و بطلان. تعارض مستقر که پیدا شد، راه اینه، اولا مرحله اول برای حل تعارض اینه که بریم جمع عرفی پیدا بکنیم، توجه کردید، در جمع عرفی پیدا بکنیم و در خود اینها قرائنی پیدا بکنیم که اینا رو بشه با اون جمع کرد. بس مرحله اولا الجمع است بین المتعارضین. مرحله ثانیه اگر جمع عرفی میسر نشد چه؟ رجوع به مرجحاته. پس اولا الجمع ثم الرجوع الى المرجحات، این مرحله دومه. اگر مرجحات هم پیدا نشد، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرحله سوم رجوع به عام فوقه، یعنی به دلیل لفظی بالاتریست، اینا میگه میره کنار، با دونیم قواعد کلی لفظی دیگه چه اقتضا میکنه، اصطلاحا بشن رجوع به عام فوق. مرحله چهارم اگر عام فوقی هم نداشتیم، اون وقتی که رجوع به اصول عملیه میکنیم، این مقتضای قواعد اصولیست وقتی که ما مواجه با تعارضی بین روایات در موضوعی میشیم. اولا جمع عرفی، دوم مرجحات، سوم رجوع به عام فوق، چهارم اصول عملیه. البته در اون جمع و مرجحات هر کدام از اینها تفاوت‌های ریزی بین اقوال وجود داره، ولی تقریبا در این سیر چهار مرحله‌ای در مقام مواجهه با تعارض در روایات این اختلافی نیست در اصل قصه، ولو در جزئیاتش، مثلا در مرجحات، در تعدادش، در اول و آخرش، اینا اختلافاتیه که قبلا گفتیم. خب حالا ما این روایات تا اینجا، بحث ما به اینجا رسید که در حقیقت پنج روایت در موضوع بود که سه روایتش در وسائل آمده، یک روایتش در دعائم آمده، یکی هم در مستدرک آمده، که اون دوتا حالا سندی هم نداره و خیلی مهم نیست، عمده این سه روایته. این سه روایت از نظر سندی برای ما هیچ کدام تمام نبود، برای ازام میشه اصلا بگیم چون سندش تمام نیست اصلا بذارمش کنار بده، ولی به هر حال در این حال ما باید از نظر دلالی این کل اینام رو با هم بحث بکنیم. یه بحث تک تک داشتیم که انجام شد. از نظر جمع اونی که ما میتوانیم نتیجه بگیریم اینه که از نظر سندی هیچ کدومش درست نیست، از نظر دلالی هم بین اینها تعارضی لااقل در حکم وضعی وجود داره، بنابر بعضی از احتمالات تعارض حتی در حکم تکلیفی هم هست. حالا باید بریم سراغ قواعد ببینیم که اعمال اون قواعد چهار مرحله اینجا انجام بشه و ببینیم اقتضای اون قواعد تعارض در اینجا چی. این روند بحثیه که انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. چهار یا پنج نوع وجه برای جمع اینجا ذکر شده در مرحله اول و چند احتمال دیگر هم هست که اگر چه گفته نشده اما میشه مطرح کرد، که ما این پنج شش تا وجه جمع رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. جمعی که در خود تهذیب مرحوم شیخ آورده، در وسائل بهش اشاره شده، ذیل روایت باب میتونید ببینید، جمعی که از شبت که حضرت امام دارن در مکاسب محرمه و جمعی که عرض شود که آقای خویی اونا دارن و مرحوم مجلسیین اونا بهش اشاره میکردن و یک جمع دیگه که مجلسی اول داشتن. این چهار پنج وجه در مصباح و کتاب ها آمده، ملاحظه میکنی که باید فردا این وجوه جمع رو هم نقد بکنیم هم بررسیش بکنیم انشاءالله.